یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
هم دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا، شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
روزتون بخیر، همراه و شنونده رادیو اقتصاد هستید. روی خط اقتصاد عنوان برنامه است که در این لحظه میشنویم.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک میکنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، حیاهوی خبر، روی خط اقتصاد، آنچه از تحلیل ها، تعریف ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
به نام آفریدگار هستی بخش، خانم آقایان سلام، روز شما بخیر. امیدوارم که در این چهارشنبه پنجم شهریور ماه در صحت و سلامت باشید و امیدوارم که هر کاری که میکنید قرین موفقیت و خرسندی هرچه تمام باشه. امروز در تقویم ما هم روز داروسازی است، روز بزرگداشت محمد ابن زکریای رازی. برای همه داروسازان و صنعت داروسازی و زنجیره‌های ارزش و فعالیت اونها آرزوی موفقیت و تبریک دارم. هفته دولت هست، این هفته رو به همه دولت مردان و کارکنان عزیز و شریف دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های مرتبط با دولت تبریک میگیم. امیدوارم آماده باشید برنامه امروز روی خط اقتصاد رو گوش کنید تا حدود یک ساعت آینده با این مسائل موضوعاتی که خدمت شما اشاره خواهیم کرد. از افزایش دو و دو دهم برابری صادرات ایران به قاره آفریقا در 4 ماه نخست امسال خواهیم گفت. همینطور به امضای تفاهم‌نامه همکاری میان انجمن تولید کنندگان فولاد ایران و انجمن متالورژی ازبکستان میپردازیم. در این حال میپرسیم آیا حذف حساب‌های وکالتی بازار خودرو این بازار رو رقابتی میکنه یا باز هم رانتی خواهد بود به نفع خودروسازان؟ فرصتی برای ارزیابی عملکرد دستگاه و تقدیر از تلاش‌های برجسته مدیران و کارمندان در جشنواره شهید رجایی موضع دیگر برنامه امروز روی خط اقتصاد هست. و البته به سراغ دماوند هم خواهیم رفت و میپرسیم خفته نه خاموش و چرا پایش مداوم آتشفشان ملی ایران ضروری است. بخارهای تازه که از اون بیرون میاد و توجه همگان رو به خود جلب کرده تا چند روز گذشته ناشی از چیست؟ سامانه پیام کوتاه ما در این برنامه 30,367 هست که میتونید از همین طریق به اظهار نظر بپردازید درباره بخشایی که میشنوید. خانم آقایان، موضوع حساب‌های وکالتی از همان ابتدا محل مناقشه جدی بین کارشناسان و مشتریان بازار خودرو بود. هدف اولیه این سیاست تفکیک مصرف کننده واقعی از دلالان بود، اما در عمل نه تنها موجب حذف واسطه ها نشد، بلکه به بار روانی مالی برای بسیار از خریداران واقعی هم تبدیل شد. کسانی که برای تامین وجه خودرو ناچار به فروش سرمایه کوچک خود مثل طلای خودروی قدیمی شدن، بیان که در قرعه کشی ها برنده بشن. از سمت دیگر دلالانی که منابع مالی کلان در اختیار داشتند و همچنان با استفاده از کارت ملی های اجاره‌ای و سرمایه های هنگفت مسیر ورود به بازار رو پیدا کردن. حالا بعد از شرایطی که بازار خودرو با کاهشی نسبی در تقاضا و افت جذابیت سرمایه گذاری روبروست، بحث حذف حساب‌های وکالتی جدی‌تر از همیشه مطرح شده. پرسش کلیدی اینجاست: آیا کنار گذاشتن این سیاست میتونه به شفافتر شدن بازار و رقابتی‌تر شدن بازار خودرو کمک بکنه، یا بار دیگر دلالان یک قدم جلوتر از مصرف کننده واقعی قرار خواهند گرفت و رانت موجود رو دوباره برای خودشون تضمین میکنن؟ این پرسش رو پیش آقای دکتر کاکایی میگذاریم، استاد محترم دانشگاه، عضو هیئت علمی دانشگاه علم صنعت و متخصص خودرو. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب شیخ و شنوندگان محترم، ان شاء الله روز خوبی داشته باشید.
ان شاء الله شما هم همینطور. چه پاسخی دارید برای پرسش‌های مقدماتی که مطرح شد؟
بله، ببین، اولا شما خیلی خوب توضیح دادین، من خیلی وقت این توضیحات رو مجموعه ابتدا خودم بدم. شما خیلی دقیق توضیح دادین ماجرای قبلی رو. من اول از آخر شروع کنم. اولا این تغییر حسابای، یعنی اولا الان صحبتشه، اونم ایران خودرو مطرح کرده. عذر میخوام اسم میبرم چون چک کردم هنوز داستان داریم، یعنی هنوز نرفته دولت زیر بار این ماجرا. و خاصیتش هم چیه؟ هیچ اتفاقی تو بازار نمیفته، اما همونطور که شما اشاره کردید مردم راحت تر خرید و فروش میکنن، همین، یعنی تون میرن خرید میکنن. حالا اینم به شما بگم، موضوع اصلی اصلا این حساب وکالتی نیست. یه اتفاق مهمی افتاده تو این چند وقته، اونم اینه که اولا عرض بیشتر از تقاضای واقعی شده،
درسته؟
بساب سرمایه گذاری هم فعلا صرفه نداره. ضمناً جایی مثل ایران خودرو واسطا در چارچوب قانونی قیمتاشو طبق قانون بروز کرد. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که مثل بقیه خودروسازای دیگه دقیقاً خودروهاش اومد تو تقریبا نزدیک حاشیه بازار. نزدیک ها نمیخوام بگم، مثلا الان شما یه خودرو میخواید از ایران خودرو بخرید، 90 روز تو نوبت باید واسطی، 1 میلیارد تو بازار 1.4. خب این 40 میلیون تومان همون برش میره از بازار میخری. لذا این تقاضا برای چنین خودروهایی در اونجا هست شد. الان ایران خودرو میگه خب دیگه، حالا که اینطوره چرا باید مردم برن حساب وکالتی را بندازن، بیان مستقیم بخرن. شبیه همین اتفاق قبلش در مورد خودروهای مونتاژی ما رخ داده بود و بسا بازار به یه تعادلی رسته. البته هنوز در مورد سایپا یه مقدار مسئله است، چون اونا رفتن زیر بار قیمت گذاری دستوری غلط، یعنی عدد مثلا 25% گفتن 10% کم شد. به این همین که الان اعلام میشه آقا این 25% بوده ولی 10% کمش کردیم، یعنی 15% افزایش دادیم، این یعنی پاس به همه مردم که ببینید این خودروها حداقل 10% توش اضافه سود داره. درست شد؟
درسته.
پس دوباره اون صف بسته میشه. لذا میخوام اینو تاکید کنم که این بحث حساب وکالتی و چیزای اینطوری که اختراع ما ایرانیاست، در واقع در قبال یه اتفاق بعدی که رقم خورده، به جای اینکه مسئله رو حل کنیم رفتیم از این راه حل‌ها دادیم. و کی حل میشه؟ وقتی اون بازار به تعادل برسه.
درست.
و لذا اینا مجموعه با هم باید رخ بده. ایشالا هم رخ میده به زودی، چون راست بخوای دولت داره میره زیر بار این موضوع که سایپا هم باید خصوصی بشود. دیگه این روش جواب نمیده. قیمت گذاری دستورم که 2 هفته پیش بود یا 1 هفته پیش بود، فکر کنم هفته شد قاطی کردم، شورای رقابت یک اصلاح خوبی انجام داد. گفت آقا شما برید به خودروساز، گفت خودتون برید قیمت‌ها رو طبق قانون با اسناد رسمی معتبر اصلاح کنید، بدید تو بازار، بعد ما میان چکتون میکنیم، اگه خرابکاری کردید جریمتون میکنیم و پول مردم رو بعد پس بدیم. لذا این خیلی مشکلات رو داره حل میکنه.
درست.
که البته باز دولت زیر بار این نرفته فعلا، الان هم برای راهخودرو اختصاص داده کرده، هم به سایبر که همچنان دولتیه دستوره که حق نداره قیمتاتو به روز بکنی، ولی این کار به زودی انجام میشه چون چاره ای نیست. یعنی الان نمیخوام الان وارد جزئیاتش بشم، از نظر بازاری میخوام اصلا چاره ای نیست و ما به زودی شاهد یک تحول خوبی در این زمینا میشیم. و الان تا اونجا که من اطلاع دارم، الان بازار به شدت راکده که حالا دلایل چیز دیگه است، ولی عرضه به عرضه کافی هست و حداقل در مورد خودروهای بالای 1 میلیارد که اصلا تعداد انتخابا اینا زیاده، حالا هنوز که هنوز ثبت نامیه، ولی واقعیت این که همونو اگه شما برید از بازارم بخرید تمام همون در میاد و خیلی از خودروسازا دارن انواع تکنیکای فروش به کار میبرن، یعنی قسطی بفروشن و انواع مزایا بزنن که مردم میگن چه خوبه برن بخرن چون خریدار نیست.
درسته.
یعنی الان بازار به شدت راکده. حالا بله، خودروهای زیر 1 میلیارد و به خصوص ارزون‌ترا خب همچنان مشکل داره. خب طبیعیه هر کسی میخواد خودرو ارزون‌تر رو بخره دیگه، عامه مردم اونو نیاز دارن.
نه خواهش میکنم، این چیزی که ازش صحبت کردیم کی ازش بهره میبردن که حالا به این ترتیب شاید تغییرش هستیم؟
ببینید، یک دو جور بهره است، یه بهره مالیه یه بهره سیاسیه. بهره مالی رو ببینید، ایران خودرو و سایبر تو این هلوش 7 سال معادل بالای 40-50 همت زیان کردن که من حساب کردم دلاری حساب کنیم معادل 10 میلیارد دلاره، چون اون موقع دلار 8 تومن بود، الان دلار مثلا 90 تومنه. خب 10 میلیارد دلار ضرر کردن. جالبه بدونید همین اگه شما برید سود برآورد کنید از اون اختلاف قیمت بازار رو، یه چیز حدود 600 همت اونا سود کردن، کیا؟ دلالا و حتی خود مردم، یعنی مردمی که خریدن ولی بعد فروختن، یعنی فقط می‌خریدن که بفروشن، نمی‌خواستن سوارش بشن. اون چیزا اون خونش 600 همت بوده. این 600 همت رقم خیلی درشتیه.
خب نه سوال همینه که سیاست گذار یعنی
این شبکه اینا ایجاد میکنه.
بله سوال همینجاست که یعنی دولت وزارت صنایع دست اندرکاران مرتبط اینا رو نمیدیدن، یعنی
حالا میرسیم به اون بهره دوم
یا نمیخواستن ببینن.
عرض میکنم ببین دو تا موضوع، خب یه نگاه بسیار توطئه‌وار اینه که بگیم یه سری مافیان دولت رو تسخیر کردن، اصطلاح تسخیر شده به کار من.
بله.
که من اونو میذارم کنار، نمیخوام در موردش صحبت کنم.
چرا حوصله ندارین آقای دکتر؟ حوصله‌اش ندارین؟
نه اون خب بذار اولین دومیه تو بعد برگردم، چون خب خیلی راحت‌تر میشه در مورد ساعت‌ها سخنرانی کرد.
بله.
این سیاست، نگاه سیاسیشو میخوام بگم، نگاه سیاسی خوشبینانش. ببینید سیاستمدارای ما دوست دارن رأی مردم رو داشته باشن، درست شد؟
بله.
اینکه همیشه راه حلایی میدن که مردم ظاهرش خوششون بیاد، خیلی نمیرن تو عمق اینکه راه حلای عمیق بدن، چون خیلی کار سختی، کار عمیق درست و اصولی سختی داره و امکان داره شما مثلا 2 سال سختی بشی سال بعدش جواب بگی، ولی کار پوپولیستی همون لحظه شما کیفشو میبری، مردم لذتشو میبرن ظاهرا، بعدا خسارتشو میدن. بحث قیمت گذاری دستوری و بقیه تبعاتی که رخ داد مثل قرعه کشی و بعدا حذف قرعه کشی، یادتون باشه مثلا گفتن قرعه کشی حذف شد ولی خب یه کار دیگه کردن بدتر از اون. میخوام بگم که اینا حرکت پوپولیستیه که سیاسیون خوششون میاد چون رأی میاره براشون، چون محبوبیت میاره. و برعکس شما یه کار درست بخوای بکنی حتما فحش و ناسزا میخوری در لحظه، بعدا خدا خیرش میگه، تازه اونم خدا خیرش نمیگن. چرا؟ چون معلومه کی این کارو کرده. که ما الان بسیار از سیاست ها، از جمله سیاستی که در بازار و صنعت خودرو به کار بردیم، سیاست های به شدت پوپولیستی بودن و میگم تازه من نگاه خوشبینانه دارم صحبت میکنم.
بله.
و سیاست مدارو اکثرشون اینطوری هن، یعنی دوست دارن لذت میرن و شما برید ببینید که قانونگذاری که میکنن و کسایی که انجام میدن کی هن. نمیخوام الان خدای نکرده بیعتمه، ولی میخوام بگم
نه اینا معمولا در حوزه فعالیت اجتماعی و اقتصادی خیلی وقتا به راحتی میشه ریس شد و دلایل رو پیدا کرد از نشانه شناسی که هستش. ولی اینم بپرسم آقای دکتر، با اونچه که اشاره کردید سیاست های دستوری مثل قرعه کشی یا سبب وکالتی از اساس به نظرتون اشتباه بوده و حالا باید سازوکار بازار آزاد رقابتی رو دنبال کرد؟
بله. ببین کلمه آزاد هم دقت کنید، ببین کلمه آزاد کلمه خطرناکی، یعنی آدم یعنی همش رو ول کنیم، نه اصلا اینطوری نیست.
نظارت پذیری که باید باشه،
نظارت هست. آفرین. الان شورای رقابت هفته پیش که میگم خبرگزاری تیت کردن که آزاد شد، کلمه غلطه، عبارت غلطه، قیمت گذاری آزاد نشده از هنوز. تا قیمت گذاری رفت تو چارچوب دستوری، روش اجراش درست شد. متأسفانه شد. یعنی همین قیمت گذاری دستوری هم توی مملکتی که بالاخره پارامترها خیلی متغیره اینا، دولت میتونست تو همین 70 دارم عرض میکنم، دولت ها از یه دولت نیست، سه تا دولت هم الان عوض شده تو این مدت 7 سال گذشته، 8 وزیر داشتیم ما تو این مدت، وزیر صمت. خب میتونست اگه همین قانون قیمت گذاری دستوری رو درست اعمال میکرد، خیلی از این بلا سر صنعت و مردم نمیومد. کما اینکه در مورد مثلا لوازم خانگی اینطوری شد، بله لوازم خانگی گران است ولی تنوع داره، کیفیت داره، نوآوری داره، میبینید دیگه ها. حالا اینکه قیمت ها گران است مشکل جای دیگه است، مشکل اون مشکلات بانک مرکزی و وزارت دارایی اینجور حرفا که تورم داریم، ولی صنعت لوازم خانگی به یه جایی رسیده که الان همدیگه دارن تیکه پاره میکنن به اینکه لوازم خانگی رو بفروشن به مردم. ببین خیلی مهمه،
یه رقابت شدید پا گرفته،
یه رقابت شدیده،
بله هر کس هم بتونه کمک میکنه.
همینجور میبینین دیگه، همین کار میتونست تو خود رو به وجود بیاد با همون قیمت گذاری دستوری ها. مشکل ما اینه که ما قیمت گذاری دستوری رو هم محلی کردیم برای کارهای پوپولیستی. من مثال آخرشو بزنم، همین الان دعوا سر چی اون 25% 10% کم کنن. الان محاسبه شده طبق فرمول، طبق مدارک رسمی مورد تایید سازمان‌های نظارتی، آقا 25% باید نسبت به پارسال قیمت بره بالا. حالا میرن توی شورایی همینجوری میگن نه باید 15% بره بالا. هیچ مدرک اقتصادی وجود نداره که بگه چرا 10% آوردیم پایین، چرا اصلا مثلا 15% نیاوردیم پایین، یا چرا 7% نیاوردیم پایین.
درسته.
چرا؟ چون اونجاست که سیاسی میشه، امر سیاسی میشه که حالا دیگه بعد از سیاسیون بپرسیم که چرا این سیاست گذاری ما و سیاسیون ما اینقدر بی‌توجه هم به عوامل اصلی اقتصاد و فقط چسبیدن به اینکه رضایت آنی مردم و ظاهری مردم رو فراهم کنه.
خیلی متشکرم. من فقط در 30 ثانیه بپرسم که اون چه که از حسابای وکالتی مطرح هست این که بیشتر به نفع بانک‌ها بود تا مردم؟
والا به اون مقطع که گفتن یه بساطی بود، یا تو ماشه مثلا 8 میلیون نفر میرفتن واسه یه خودرو ثبت نام می‌کردن، این حسابای وکالتی باعث شد که این 8 میلیون بشه 2 میلیون. خب بعد فهمیدیم چه خبره، پس یه جورایی اون موقع شاید به نفع مردم میشد، اما الان که دیگه به تعادل رسیدیم واقعا اصلا نفعی برای مردم نداره.
برای بانک ها چیه؟
بله سودش هم بانک ها میبردن، الان دیگه نمیبرن. حتی الان نمیخوام بگم چقدر سود اینا، بالاخره مثلا چند هفته نگه میداشتن، من دقیق نمیدونم بعضی سودم میدادن، ولی همیشه خب سودش کمتر از سود واقعی بود. به هر حال بازی که بانک ها استفاده میکنن ازش، و به هر حال اگه سودی هم بود سود بانک ها بود نه سود مردم.
بسیار خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر کاکایی. متشکرم از شما استاد محترم دانشگاه کارشناس خودرو. خانم آقایان 10:17 است و شما شنونده روی خط اقتصاد رادیو اقتصادید. خب همونطور که در آغاز برنامه هم خدمت شما اشاره کردم، سامانه پیام کوتاه ما در اختیار شما شنوندگان هست. 30,036,37 رویدادها هم البته دور و بر ما هست، از جمله که دادهای سازمان هواشناسی حاکی از اونه که خانم آقایان تابستان امسال تا دوم شهریور ما 1.3 درجه تهران گرمتر از حد طبیعی خودش بوده. این در حالی که آمارهای تفکیک شده نشون میده هر یکی از شهرستان‌های کشور هم با شرایط متفاوتی روبرو بودند. خب در هفته دولت هستیم و یکی از جشنواره‌ها جشنواره شهید رجایی است که طی 20 سال گذشته به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای نظام اداری کشور فرصتی برای ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و تقدیر از تلاش‌های برجسته مدیران کارمندان بوده. 20مین دوره این جشنواره با دو ویژگی مهم همراه بود. نخست اضافه شدن بخش جوایز روایت نصر برای پاسداشت فداکاری کارکنان نظام اداری و حوزه سلامت، رسانه اورژانس و هلال احمر در شرایط بحرانی، و دوم توجه ویژه به حکمرانی مطلوب استانی با معرفی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برتر در سطح استانها. آقای منصوری دبیر جشنواره با ما همراهند، بیشتر در این باره خواهیم شنید. سلام بر شما، روزتون بخیر و هفته دولت رو هم بهتون تبریک میگم.
سلام علیکم، بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز تبریک عرض میکنم ایام رو و روز کارمند که دیروز بود، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. جشنواره هم تفاوت داره نسبت به گذشته و در این حال در شرایط ویژه‌ای هم در حال برگزاری. بیشتر میفرمایید جزئیات اون رو و اینکه چه اهدافی برای این دوره ترسیم شده؟
آقای دکتر من صدای شما رو تقریبا اصلا نداشتم، سوال رو متوجه نشدم.
الان شما صدای من رو میشنوید؟
خیلی صدا ضعیف بود.
الان چطور؟ الان صدای من میشنوید؟
الان یه مقدار بهتر شد.
نه، عرض کردم جشنواره در چه شرایطی داره برگزار میشه و مهمترین اهدافی که دنبال میکنه چی هست؟
بله، عرض به خدمت شما که جشنواره دیروز به حمد الله 20مین دورش با حضور آقای رئیس جمهور برگزار شد. رویکرد کلی و اهداف برگزاری جشنواره تقدیر و در واقع معرفی شایستگان در عرصه خدمتگزاری است، یعنی کارمندان و مدیران و دستگاه‌هایی که نقش پیشران رو در انجام وظایف و مأموریت‌های خودشون داشتند. در مقدمه به درستی جناب عالی اشاره فرمودید ناظر بر جوایز، ما در کنار ارزیابی که مرسوم بود و شامل دو بعد، شاخص‌های عمومی و شاخص‌های اختصاصی بود، ناظر به اتفاقاتی که در کشور افتاد، جایزه روایت نصر رو همکاران عزیز من در دبیرخانه جشنواره طراحی کردند و دیروز هم به حمدالله توانستیم از بزرگوارانی که خدمت کرده بودن، خودگذشتگی کرده بودن، حالا در حوزه سلامت، مددکاران، مجموعه صدا و سیما، همکارانمون در اورژانس و جاهای دیگه، به حمدالله آقای رئیس جمهور تشکر و قدردانی کردن ناظر به اقدام واقعا خیره کننده ای که این دوستان و این بزرگواران در طول جنگ انجام داده بودن. دولت دعوش بر این بود که حتما این روایت ها رو همه مردم و همه ملت شریف ایران که در واقع پیروز نهایی این جنگ بودن بشنوند و بدانند که در بدنه کارمندان در دستگاه‌های اجرایی هستند افرادی که اهل رشادتن، اهل از خودگذشتگی هستند و حتما بایستی این اتفاقات بروز و ظهور عینی هم پیدا می‌کرد.
بسیار خوب، یک نکته مهمی رو میخوام مطرح بکنم و اون که اضافه شدن بخش جواز روایت نصر چه پیام برای جامعه اداری کشور داره و نکته مهمتر این که دستگاه‌ها اینجا رقابتیست یا محلیست برای ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و تلاش‌های برجسته مدیران و کارمندانشون در مسیر تحقق برنامه‌های کلان و توسعه کشور. چنین دیدی رو جشنواره داره؟ چنین نمره‌ای رو میتونه احصا کنه و به دست بیاره؟ و اساساً با توجه به اینکه ما مسئله مهمی از جمله تغییر جایگاه دولت الکترونیک در ایران داریم، اینها هم مد نظر چنین جشنواره‌ای هست در عملکرد دستگاه و مدیران؟
بله حتما. ببینید مبنای قانونی موضوع جشنواره شهید رجایی و ارزیابی عملکرد دستگاه اجرایی در واقع برمیگرده به فصل 11 قانون مدیریت خدمات کشوری و مواد 81 و 82. اون دو بعدی که عرض کردم در نهایت دستگاه ها در 4 سطح در واقع ارزیابی میشن. سطح بعضی از دستگاه ها اگر امتیازشون از مجموع 2000 امتیاز بالای 1800 باشه سطح عالی، بین 1500 تا 1800 امتیاز سطح خوب، از 1200 تا 1500 امتیاز سطح متوسط و زیر 1200 سطح ضعیف. ما در ادوار مختلف جشنواره من جمله همین جشنواره 20 هیچ دستگاهی رو در سطح عالی در کشور نداشتیم و باز مستحضر هستید که ما 2113 دستگاه رو در سراسر کشور با تعامل با 30 نهاد دارای شأن نظارت و ارزیابی مورد ارزیابی قرار میدیم. لذا ماهیت خود در واقع جشنواره موضوع رقابت فیما بین دستگاه هاست. ما بعد از فرایند جشنواره و رویداد جشنواره نتایج عملکرد دستگاه‌های اجرایی رو منتشر می‌کنیم و در لایه اداری و بوروکراتیکش هم در واقع مکاتبه میشه با وزرای محترم و معاونین محترم رئیس جمهور و در واقع یک کارنامه عملکردی از دستگاه در اختیار بالاترین مقام دستگاه قرار میگیره. میزان رشد یا کاهش عملکرد نسبت به سال گذشته و از همه مهمتر تحلیل عملکرد و برنامه‌های بهبودی که بایستی دستگاه در تحقق مأموریت‌های خودش مد نظر قرار بده هم به متولیان موضوع داده میشه.
بپرسم به عنوان پرسش آخر، انتخاب سازمان‌های برتر بر اساس چه معیارهایی هستش؟ و این معیارها بنظر کافی شفاف و قابل اندازه‌گیری هستند؟
منظورتون سازمان مدیریت هست یا کل دستگاه‌ها؟
کل دستگاه‌ها.
بله، ما تو حوزه شاخص‌های عمومی که 109 شاخص و سنجر و تمام دستگاه‌ها رو در واقع باهاش ارزیابی می‌کردیم. شاخص‌های عمومی یعنی شاخص‌هایی که عمومیت داره برای همه دستگاه‌ها. یه بعد دیگه اونم بحث شاخص‌های اختصاصیه که ناظر به مأموریت خاص هر دستگاه هست. مجموع شاخص‌های اختصاصی در مجموع دولت ما قریب به 2000 شاخص، یعنی مجموع شاخص‌هایی که دولت باهاش ارزیابی میشه در بعد شاخص‌های اختصاصی ما حدود 2000 شاخص و در بعد شاخص‌های عمومی ما 109 سنجه مشخص که به موضوعاتی مثل بهره‌وری انرژی، هوشمندسازی، دولت الکترونیک، ساختار، رضایت مردم و محورهایی که مورد نظر هست و در اسناد بالادستی هست وجود داره. خواهشم هم این هستش که شنوندگان عزیز حتما سامانه تعاملی دولت سنج رو سرچ بکنن، میاد بالا کل عملکرد دولت، شاخصهاش و سازوکار ارزیابی در واقع اونجا منتشر شده. سامانه هم کاملا تعاملی است. اگر خبرگان نقطه نظری داشته باشن برای ارتقا و بهبود مسیر مدیریت عملکرد دستگاه‌ها، حتما میتونن از بستر همین سامانه با همکاران ما در تماس باشن و از این ظرفیت استفاده بکنن.
جالب بود، دولت سنج، درسته؟
بله، سامانه تعاملی دولت سنج تمامی مستندات و عملکرد دولت در این سامانه برای استفاده حد اکثری خبرگان، نخبگان، شبکه اندیشمندانی که در کشور وجود داره ما استقبال میکنیم. ما معتقد بر این هستیم که در این مسیر بایستی از ظرفیت خبرگان، بایستی از ظرفیت جامعه اندیشگاهی، شبکه نخبگانی کشور استفاده بشه. نتایج در بستر سامانه دولت سنج هست که هم مردم میتوانند عملکرد دولت رو ببینن و هم مردم میتوانند ارزیابان دولت رو هم ارزیابی بکنن و با اینها در تعامل بشن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون، جالب بود. امیدوارم که شنوندگان ما به این موضوع هم توجه بکنن. این پدیده است که این امکان رو ایجاد میکنه برای ارزیابی عملکرد دستگاه‌های دولتی و شاید این یکی از مسیرهای مهم تعامل دو جانبه میان دولت و مردم باشه که به اصلاح امور و پیشبرد امور کمک شاید توجه خواهد کرد.
قطعا هم بحث مشارکت جویی که به درستی جناب عالی اشاره کردید و هم یکی از دغدغه‌های ما موضوع شفافیت هست، اینکه دولت خودش رو ارزیابی میکنه و آنچه که وجود داره رو در راستای شفافیت به اطلاع همه میرسونه، این هم خودش به نظرم اقدام ارزشمندی.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. براتون آرزوی موفقیت میکنم، آقای منصوری، دبیر محترم جشنواره شهید رجایی.
خیلی متشکرم، به شما هم خدا قوت عرض میکنم، در ثنای خدا باشید.
یالا.
فراتر از خبر.
یک مشکلی که ما باهاش مواجه هستیم نادر از نمشه قاشق سوخت هستیم. ما با مصرف مردم و مدیریت کردن مصرف مردم
پیدا و پنهان اخبار اقتصادی
واحد های مشمول قانون کار این اختیار و اجازه رو دارن که علاوه بر اجرای مصوبه شورای محترم عالی کار نسبت به افزایش دستمزد بیش از آنچه که در مصوبه شورای کار
پیش بینی پذیری اقتصاد ایران
قیمت ها توسط این کانال های تلگرامی و در این شبکه های اجتماعی قیمت گذاری میشه. ارز رسمی کشور نظر ما ارزی است که داره با اون تجارت اتفاق میفته.
بررسی یادداشت ها و تحلیل های اقتصادی.
خیلی وقتا ما از افراد شاخص و بسیار مهمی از جمله میخوام نام ببرم، مثلا از پروفسور ادیب. سال گذشته مکرر شنیدیم به همگان که تحت تاثیر این اقواها یا افزایش این قیمت
روی خط اقتصاد.
خب وقت شما شنوندگان عزیز بخیر باشه. خانم آقایان، افزایش 2.2 برابری صادرات